پدربزرگ تنها در خانه ماندیم. آن روز پدربزرگ به بازار نرفت. وقتی خورشید بالا آمد مرا برد و زیر آفتاب گرم نشست. کمی که گذشت از زمان جوانیش و از کشورت
آغاز گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نامی آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. صبحتان بخیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیه چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا.
Oh,
صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
لحظات صبحگاهتان بخیر و شادی باشد. امروز دوشنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما آماده پخش دارند خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. پس از صحبت من طبق معمول هر روز گفتاری تقویمی تاریخ را خواهید شنید و سپس تکراری گلبرگ را میشنوید. برنامه بعدی حکایت آیه ها خواهد بود و پس از آن تکراری آسیایی مرکزی را خواهد شنید و پایان بخشی برنامه سیاسی خواهد بود. این را هم میشنوید. همراهان گرامی لحظات صبحگاهیتان بخیر باشد و اینک تقویم تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
یاد خدا سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیزاده با اتفاق دیگر همکارانم مروری داریم و تقویم تاریخ امروز دوشنبه 3 دی ماه سال 1403 هجری شمسی برابر با 21 جماد الثانی سال 1446 هجری قمری و مطابق با 23 دکبر سال 2024 میلادی. صد و شش سال پیش در روز 3 دی ماه سال 1297 هجری شمسی نخستین شناسنامه در ایران به نام خانم فاطمه ایرانی صادر شد. در اواخر دوره قاجار افراط در لقب‌گرایی و همچنین ارتباط با دیگر کشورها مسئولین ایرانی را به این فکر انداخت که برای هر ایرانی سجل یا همان شناسنامه صادر کنند و نظام لقب‌گذاری را برچینند. از این رو تأسیس اداره ثبت احوال در دستور کار قرار گرفت. تا پیش از این تاریخ بیشتر خانواده ها تولد فرزندانشان را پشت کتب مقدس به خصوص قرآن و به تاریخ قمری یادداشت میکردند و خبری از شناسنامه نبود. البته بسیاری از افراد سعی میکردند سال تولدشان را با حادثه مهمی که در آن سال رخ داده به یاد بسپارند. درباره زمان فوت افراد نیز بهترین وسیله برای ثبت و ضبط سنگ قبر افراد بود که سال وفاتشان بر روی سنگ حک می شد. اما در سال 1297 تصمیم گرفته شد تا ثبت احوال تأسیس شود. به همین منظور ابتدا سند مشتمل بر 41 ماده در سال 1297 هجری شمسی به تصویب هیئت وزیران رسید و اداره تحت عنوان اداره سجل احوال در وزارت داخله خود کشوری وقت به وجود آمد. پس از تشکیل این اداره اولین شناسنامه به شماره 1 در بخش 2 تهران در تاریخ 3 دی ماه سال 1297 هجری شمسی به نام فاطمی ایرانی صادر گردید. از همان تاریخ تا به امروز این روز به عنوان ثبت احوال در ایران نامیده می شود. افتاد یک سال پیش در روز 23 دکبر سال 1953 میلادی لاورنتی پاولویچ بریا رئیس دستگاه امنیتی مخوف شوروی و مرد شماره 2 این کشور در زمان استالین به اتهام انحراف از اصول حزب کمونیست و تفتیه علیه دولت محاکمه و اعدام شد. بریا در دورانی که استالین رهبر شوروی بود به دستور وی افراد بسیاری را به قتل رسانید و تصفیه های خونین در داخل حزب کمونیست و ارتش سرخ شوروی انجام داد. در نتیجه این اقدامات جوی سنگین از ترس و وحشت در شوروی به وجود آمد. پس از مرگ استالین به دستور رهبران جدید این کشور بریا دستگیر، محاکمه و اعدام شد. و 11 سال پیش در روز 23 دکبر سال 2013 میلادی میخائیل کلاشنیکوف سازنده روسی اسلحه معروف کلاشنیکوف درگذشت. و در سال 1919 میلادی در شمال روسیه در خانواده فقیر متولد شد. سطح تحصیلات وی پایین بود، لذا در سن کمی جوانی وارد ارتش شوروی شد. در سال 1941 میلادی در طی یکی از حملات ارتش شوروی به نیروهای آلمان ناتسیستی میخائیل کلاشنیکوف مجروح و در بیمارستان بستری شد. او در بیمارستان تصمیم گرفت که با در هم آمیختن ویژگی ها و کاربرده های سلاح امریکایی M1 گراند و تفنگ آلمانی STG-44 یک تفنگ خودکار طراحی و تولید کند. ساخت این سلاح در سال 1947 میلادی تکمیل و پس از آن در سال 1951 به طور رسمی وارد ارتش شوروی شد. کلاشنیکوف که در اواخر عمر خود از بیماری قلبی رنج می برد در ماه ایونی سال 2013 میلادی در بیمارستان مرکزی مسکو تحت مداوا قرار گرفت. و پس از بهبودی نسبی در ماه سپتامبر سال 2013 میلادی به ایژیوسک مرکز جمهوری ادمورتی روسیه بازگشت، اما از روز 17 نوامبر سال 2013 بار دیگر در بیمارستان بستری شد و سرانجام در روز 2 دی ماه سال 1392 هجری شمسی برابر با 23 دکبر سال 2013 میلادی در سن 94 سالگی در شهر ایژیوسک در نزدیکی کوههای اورال درگذشت. شنوندگان عزیز ارجمند، مروری بود به تقویم تاریخ امروز دوشنبه 3 دی ماه سال 1403 هجری شمسی برابر با 21 جماد الثانی سال 1446 هجری قمری و مطابق با 23 دکبر سال 2024 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. Thank you.
عزیزان شنونده، آنچه که شنیده تقویمی تاریخ بود و در این لحظه تکراری گلبرگ را میشنوید. بریم که بشنویم.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام.
شخصی بهلول عاقل دیوانه نما را دید که بر نی سوار شده و در میان اطفال می دود. مسائلی چند از او پرسید، از روی عقل و معرفت همه را جواب داد. به او گفت: تو با این علم و کمال چرا اظهار دیوانگی می کنی؟ بهلول گفت: برای آن که قاضی نشوم. شخصی بر مردی خسیس مدعی شد که من 2 تومان از تو می خواهم. او را نزد قاضی به مرافعه برد. مرد خسیس منکر شد. قاضی او را تکلیف به قسم کرد. مرد خسیس گفت: ایها القاضی، در این شهر کسی از شما امین تر نیست. شما عوض من قسم بخورید تا این شخص خاطر جمع شود. روزی سگی به نزد شیری آمد و گفت: بیا با هم کشتی بگیریم. شیر به او اعتنایی نکرد. سگ گفت: من الحال می روم پیش حیوانات صحرا و می گویم که شیر از من ترسید. شیر گفت: ملامت کردن وحوش را خوشتر دارم از آن که شیران مرا ملامت کنند که چرا شیری با سگی کشتی گرفت. روزی مرد ساده لوحی گوسفندی خریده به خانه می آورد. اوباش تدبیری کردند که آن گوسفند را بی مرافعه از او بگیرند. یکی پیش آمد و گفت: ای فلان، این سگ را از کجا آورده ای؟ گفت: برو شوخی مکن، این گوسفند است. و چون قدمی چند رفت، یکی دیگر گفت: ای فلان، این سگ را برای چه می‌خواهی؟ مرد ساده لوح گفت: این سگ نیست، گوسفند است. و اما در خیالش وهمی پیدا شد که شاید این سگ باشد. و چون قدمی چند رفت، دیگری به او گفت: متوجه باش که این سگ تو را دندان نگیرد. مرد گفت: سبحان الله، من این را به جای گوسفند خریدم، چون جمعی گفتند که سگ است. آن مرد باور کرد و دست از گوسفند خود برداشت. چون دور شد، اوباش گوسفند را گرفته و کباب کردند. در پناه حضرت حق بدرود.
دوستان گرامی، آرزومندم لحظه لحظه های زندگیتان پر از آرامش باشد. اینک حکایتی آیه ها رو میشنوید.
حکایات آیه ها.
نام یاد خداوند منان و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در بخش دیگر از سلسله حکایات آیه ها در خدمت شما هستیم، با این یادآوری که این برنامه به شأن نزول آیه های 1 تا 11 سوره عادیات می پردازد. لطفا همراه ما باشید.
أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقى أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقى.
یکی از سوره های اختلافی از نظر مکی و مدنی بودن سوره عادیات است که اگر مکان نزول سوره تعیین گردد، در تفسیر و شناخت بهتر آن نقش بسزایی دارد. برخی از مفسران به دلیل سوگندهای ابتدایی در باب اسبان جنگی آن را مربوط به جهاد دانستند که در مدینه واجب شده است. همچنین روایاتی که نزول سوره را بعد از غزوه ذات السلاسل بیان کرده آن را مدنی دانستند. سال 8 هجری بود. مردی بادیه‌نشین نزد پیامبر خدا آمد و گفت می‌خواهم تو را نصیحت کنم. رسول خدا پرسید نصیحت تو چیست؟ عرض کرد 12,000 سوار جنگجو از اعراب در سرزمین یابیس اجتماع کردند. آنان با یکدیگر عهد بستند تا یکدیگر را یاری کنند و دست از یاری هم بر ندارند تا اینکه یا همه بر این قسم بمیرند یا اینکه تو و پسر عمویت یا پسر عمکت علی را به قتل برسانند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با شنیدن این خبر دستور داد مردم در مسجد جمع شوند. همه مسلمانان که جمع شدند، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بر منبر رفته و آن چی شنیده بود را به اطلاع مردم رسانید. تعدادی از مسلمانان به پا خواسته و گفتند یا رسول الله، ما آماده نبرد با دشمن خدا و دشمن تو هستیم. ما را به جنگ آنها سفربر کن. هنوز چیزی از زمان جمع شدن مردم در مسجد نگذشته بود که پیامبر شماری از داوطلبان را انتخاب نمود. پیش از خروج این گروه از شهر پیامبر با آنها سفارش کرد که زمانی که با آنها روبرو شدید اسلام را به آن گروه عرضه کنید. اگر پیروی کردن که موجب سعادت است، اما اگر با مقابله و جنگ برخواستند شما نیز بجنگید تا تسلیم شوند. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم جمع کثیری از یاران خود را به سرکردگی بعضی از صحابه به سراغ آنها فرستاد، ولی بعد از گفتگوهای بدون نتیجه بازگشتند. سرانجام پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم علی علیه السلام را با گروهی کثیری از مهاجر و انصار به نبرد دشمنان اعزام داشت. بدین ترتیب پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم پرچم سپاه اسلام را در دست گرفت و فرمود این بار علی علیه السلام را به سوی این گروه مشرک و بدخواه می‌فرستم. امید است که خدا به زودی فتح و گشایش را برای ما قرار دهد. آنها به سرعت به سوی منطقه دشمن حرکت کردند. به دشمن خبر رسید که علی ابن ابی طالب علیه السلام وارد منطقه شده است. آنها برای مقابله حاضر شدند. حضرت علی علیه السلام نخستین کلامش این بود که اسلام را بر آنها عرضه داشت، ولی نپذیرفتند و اظهار داشتند که جز جنگ و کشتار به عمل دیگری راضی نخواهند شد. حضرت علی علیه السلام قدم پیش گذاشت و گفت من علی ابن ابی طالب هستم، پسر عمو و برادر رسول خدا و سفیر و فرستاده ایشان به سمت شما. آمدم تا شما را و شهادت بر توحید و یگانگی خداوند و رسالت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دعوت کنم. آنها با تمسخر به علی علیه السلام گفتند ما تو را می‌خواستیم و دنبال تو بودیم، حال می‌بینیم که تو خود به اینجا آمده ای. خوب، ما سخنان تو را شنیدیم، اما هرگز اسلام نخواهیم آورد. پس آماده نبرد با ما باش. وعده ما فردا صبح است که همه مردم سرزمینمان حاضر و ناظر این جنگ باشند. شب علی علیه السلام به سپاهیان خود دستور داد به اسبان خود رسیدگی کنند و آنها را برای جنگ آماده کنند. زمانی که سپیدی فجر یا صبح بالا آمد، نماز صبح به امامت علی علیه السلام برگزار شد و پس از آن به لشکر دشمن حملور شدند. تعداد زیادی از جنگاوران سپاه دشمن کشته شدند و تعداد نیز اسیر شدند و غنیمت‌های بسیاری به دست آمد. سپاه اسلام به مدینه باز نگشته بود که جبرائیل امین نازل شد و خبر پیروزی امیر مؤمنان و سپاهیانش را به رسول خدا صلی الله علیه و سلم داد. در این هنگام سوره والعادیات نازل شد، در حالی که هنوز سربازان اسلام به مدینه باز نگشته بودند. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم آن روز برای نماز صبح آمد و این سوره را در نماز تلاوت فرمود. بعد از پایان نماز اصحاب عرض کردند: این سوره است که ما تا به حال نشنیده بودیم. فرمود: آره، علی علیه السلام بر دشمنان پیروز شد و جبرئیل دیشب با آوردن این سوره به من بشارت داد. چند روز بعد علی علیه السلام با غنیمتها و اسیران به مدینه وارد شد. بعضی معتقدند این یکی از نمونه های روشنی آیه است، نه شأن نزول.
تنزیل من حکیم حمید.
کتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا.
این
همینی که قرآن رو تو جیب اون بگذاریم کافیست؟ این که در هنگام سفر از زیر قرآن رد بشیم کافیست؟ اینی که ما در جلسه تلاوت قرآن شرکت کنیم کافیست؟ اینی که حتی قرآن رو با صدای خوش تلاوت کنیم یا اون تلاوت رو بشنویم و از اون لذت ببریم کافیست؟ یک چیز دیگری لازم داره، او چیست؟
افلا یتدبرون القرآن.
تدبر در قرآن است.
و انه لکتاب عزیز. لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه.
قرآن همه چیز ما.
انه لقرآن کریم.
خیلی فاصله داریم، باید پیش بریم.
تنزیل من حکیم حمید.
این برنامه هر دوشنبه صبح و تکرار آن هر چهارشنبه شب تقدیم شما عزیزان می شود. اگر فرصت نکردید برنامه ما را بشنوید، کافیست به سایت خبرگزاری پارس تودی بخش تاجیکی با آدرس www.parstoday.ir تاجیکی سری بزنید و این برنامه را از بخش تولیدات رادیو سایت دریافت کنید.
هنگامی که سپاه اسلام به مدینه نزدیک شد، پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم به همراه دیگر مسلمانان به استقبال حضرت علی علیه السلام رفتند. هنگامی که علی علیه السلام پیامبر را در میان جمعیت دید، آن حضرت از اسب پیاده شد. پیامبر در حالی که لبخند می‌زد فرمود: علی جان، سوار مرکب شو که خدا و رسول خدا از تو خوشنودند. اشک شوق بر چشمان حضرت علی علیه السلام حلقه زد. پیامبر ادامه داد: ای علی، اگر نمی ترسیدم که گروه های از امت من درباره تو همان سخنی را بگویند که نصارا درباره عیسی مسیح گفتند، امروز درباره تو سخنی می گفتم که بر هیچ دسته از مردم عبور نکنی جز آن که خاک زیر پای تو را به منظور تبرک بردارن. بله یاران و دوستان شنونده و همراهان گفتار حکایات آیه ها، دلاوری و جنگاوری حضرت امیر مومنان علی علیه السلام در هنگام جنگ ها سبب ستایش و تمجید خداوند متعال و پیامبرش از آن حضرت در غزوات و نبردهای زیادی شد و آیات بسیاری در فضایل حضرت امیر مومنان علی علیه السلام نازل گردید. یکی از نبردهایی که در آن دلاوری رشادت و شجاعت حضرت امیر مومنان علی علیه السلام برای مسلمانان پیروزی ارزشمند و بزرگ به بار آورد، نبرد ذات السلاسل در سال 8 هجری پس از جنگ مته بود. گفتنیست آیه های 1 تا 11 سوره والعادیات بشارت پیروزی مسلمانان بر کافران را چنین بیان می کند:
بسم الله الرحمن الرحیم.
والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، سوگند به اسبان دونده در حالی که نفس زنان به پیش می رفتند و سوگند به افروزندگان جرقه آتش و سوگند به هجوم آوران سپید دم که گرد و غبار به هر سو پراکندند و ناگهان در میان دشمن ظاهر شدند که انسان در برابر نعمتهای پروردگارش بسیار ناسپاس و بخیل است و او خود بر این معنا گواه است و او علاقه شدید به مال دارد. آیا نمی داند در آن روز که تمام کسانی که در قبرها هستند برانگیخته می شوند و آن که در درون سینه هاست آشکار می گردد، در آن روز پروردگارشان از آنها کاملا باخبر است؟
شنوندگان عزیز، از آیات سوره بلعادیات چنین برمی آید که جهاد در راه خدا آن چنان عظمتی دارد که حتی نفسهای اسبهای مجاهدان نیز شایسته سوگند است و همچنین جرقه های برخواسته از برخورد سومشان به سنگ ها و گرد و غباری که در فضا پخش می کنند نیز دارای ارزش و اهمیت هستند. آره، حتی گرد و غبار صحنه جهاد هم پر ارزش است. همراهان گرامی، با امید بر رحمت الهی و اینکه خداوند ما را با جهادگران و ایثارگران میدان نبرد حق علیه باطل محشور نماید، همین شما عزیزان را به خدای منان می سپاریم. ایام بکام، روز و روزگار بر شما خوش.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه سیاسی. این جانب امیری هستم، با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. شنوندگان گرامی، در تحلیل برنامه به حوادث اخیر آسیای مرکزی و قفقاز پرداخته میشود. امیدوارم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. عباس علی آبادی وزیر نیروی ایران با حضور در همایش اقتصادی، تجار و بازرگان جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان و همچنین 16 نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان آگروفود که در شهر اشخاباد برگزار شد با ابراز خرسندی از برگزاری این رویداد، از انعقاد قرارداد انتقال حداکثری برق از ترکمنستان تا تابستان خبر داد. وی تأکید کرد در سفر به ترکمنستان تأکید و تمرکز ما بر تأمین برق و با استفاده از ظرفیت حداکثری موجود بود. ما دو خط انتقال بین خود و ترکمنستان داریم. تلاش کردیم از ظرفیت این دو خط استفاده شود تا بتوانیم نیاز کشور را از این جهت تا حد ممکن تأمین کنیم. این امر میتواند 2 تا 4 میلیون لیتر در روز صرفه‌جویی سوخت را رقم بزند. در همین حال مدیر کل گمرکات استان گلستان ایران گفت گلستان رابطه دیپلماسی و همسایگی شمالی مانند ترکمنستان سبب بهبود روابط اشخاباد با تهران شده و برخی موانع و سختگیری ها با تجار ایرانی برطرف شده است. بر اعتقاد کارشناسان اجرای توافقات دو کشور در حوزه گاز، برق و ترانزیت و متعاقب آن تهاتر کالا و خدمات فنی و مهندسی می تواند حجم مبادلات تجاری دو کشور را به میزان قابل توجه افزایش دهد. از دیگر سو مراسم افتتاحیه هفته دوستی کودکان ایران و ترکمنستان با حضور دوران آدیو رئیس مرکز تئاتر عروسکی دولتی ترکمنستان، علی مشتبه روزبهانی سفیر و نوید رسولی رایزن فرهنگی ایران در تئاتر عروسکی دولتی ترکمنستان برگزار شد. در این مراسم دوران آدیو رئیس مرکز تئاتر عروسک دولتی ترکمنستان در سخنرانی خود برگزاری هفته دوستی مشترک کودکان جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان را که پس از 4 سال برگزار می شود تبریک گفت و بر رشد و توسعه روابط دو کشور به ویژه در سال 2024 که سال مختوم قلی فراغانی نامیده شده است اشاره کرد. روزبهانی سفیر جمهوری اسلامی ایران در ترکمنستان با اشاره به ابتکار رایزنی فرهنگی ایران و همکاری وزارت فرهنگ ترکمنستان گفت موضوع کودکان از جمله موضوعات مهمی است که در تعالیم اسلامی و از جمله قوانین جمهوری اسلامی ایران به آن توجه جدی شده است. همچنین این هفته وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنعت دستی ایران در سفر به ارمنستان با اشاره به اهمیت توسعه روابط فرهنگی با کشورهای همسایه گفت تعمیق روابط فرهنگی باعث توسعه دیگر حوزه ها می شود. سید رضا صالح امیری که به منظور حضور در 8 نشست کشورهای مجمع تمدن باستانی به ارمنستان سفر کرده بود، با استقبال مقامات وزارت خارجه ارمنستان وارد فرودگاه یروان پایتخت این کشور شد و با مقامات مختلف این کشور دیدار و درباره رشد مناسبات گفتگو کردند. مجمع تمدن‌های باستانی مرکب از 10 کشور جمهوری اسلامی ایران، ارمنستان، ایتالیا، بولیوی، پرو، چین، عراق، مصر، مکزیک و یونان از سال 2017 تشکیل شد و جمهوری اسلامی ایران در سال 2023 ریاست دوره و میزبانی این مجمع را بر عهده داشت. در همین حال وزارت خارجه جمهوری آذربایجان اعلان کرد که بخش کنسولی سفارت جمهوری آذربایجان در ایران از روز یکشنبه 15 دکبر سال 2024 به طور رسمی فعالیت خود را از سر گرفته است. سفارتخانه جمهوری آذربایجان در بیانیه اعلان کرد از سرگیری خدمات کنسولی نشان دهنده ادامه خدمات برای شهروندان تبع جمهوری آذربایجان و دیگر افراد است. بر اساس بیانیه این وزارت خانه سفیر و کارکنان دیپلماتیک کنونی جمهوری آذربایجان به ایران بازگشتند. وزارت خارجه جمهوری آذربایجان افزود ایران اقدامات مناسبی را برای تضمین امنیت در مقابل ساختمان جدید سفارت جمهوری آذربایجان در تهران با رعایت تعهدات خود در زمینه حفاظت دیپلماتیک در چارچوب کنوانسیون ونا در مورد روابط دیپلماتیک اتخاذ کرده است. در خبر دیگر، شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان از اخراج 297 مقام اقتصادی به دلیل اهمال کاری در حل مشکلات مردم و بخش خصوصی خبر داد. شوکت میرزیایف اعلان کرد که برخی از مدیران همچنان مشکلات موجود در محله ها را موقتی و قابل حل به صورت خودکاری تصور می کنند، اما این کوتاهی و انفعال غیر قابل قبول است و به همین دلیل 297 کارمند دولتی از سمت خود برکنار و به جای این افراد نیروهای جوان و خلاق با ذهنیت زمانوی و توانایی در پیاده سازی ایدئولوژی جدید و ارتقای سطح زندگی شهروندان تعیین شدند. وی هشدار داد که دیگر مقامات نیز در صورت بازدید نکردن از محله ها و حل مشکلات مردم و کارآفرینان در محل با خطر برکناری روبرو خواهند شد. میرزیایف با اشاره به پیچیدگی های روزافزون وضعیت سیاسی و اقتصادی جهان تأکید کرد، اگر امروز به این چالش ها پاسخ ندهیم، فردا خیلی دیر خواهد بود. با گفته میرزیایف، کارآفرینان تا سال 2025 بیش از 3500 تر به ارزش 31 تریلیون سوم برابر با 2 میلیارد و 400 میلیون دلار اجرا و 200 هزار شغل ایجاد خواهند کرد. برای حمایت از این اقدامات 1 تریلیون سوم برابر با 77 میلیون و 700 هزار دلار اختصاص داده شده است. بر اساس این گزارش، بانک های این کشور موظف شدند از طریق وام کشاورزان را برای خرید بذر، نهال و کود حمایت کنند و همچنین با جذب کارشناسان کشاورزی و تکنولوژیست های با تجربه مشاوره لازم را ارائه دهند. همچنین ساخت واحد تولیدی اضافه برای تولید محصولات با ارزش افزوده بالا بر اساس اصل کاشت فراوری فروش در دستور کار قرار گرفته است. همچنین مقامات تاجیکستان از کشف 15 ذخیره جدید و بزرگ عناصر کیمیایی خاکی خبر دادند. در اواخر سال 2023، امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان از برنامه‌های دولت برای توسعه منابع معدنی و فلزات غیر آهنی کشور از جمله لیتیوم، تنگستن و نیکل خبر داد. وی همچنین بر ضرورت ایجاد ظرفیت‌های داخلی برای تبدیل مواد خام معدنی به محصولات نهایی تأکید کردند. تاجیکستان که همکنون تولید کننده بزرگ طلا و آلومینیوم است، در صورت بهره برداری از ذخایر عظیم عناصر نادر خاکی خود میتواند گام بزرگ در رشد اقتصادی بردارد. با وجود اخبار مسیرت بخش در خصوص مراودات میان کشورهای منطقه و همگرای منطقه‌ای، متاسفانه قفقاز جنوبی در حال حاضر به یکی از عرصه‌های اصلی رقابت قدرت‌های جهانی تبدیل شده است. بحران سیاسی گرجستان با مقاومت حزب حاکم در برابر فشارهای آمریکا و اتحادیه اروپا وارد مرحله تازه‌ای شده است. با انتخاب میخائیل کاولاشولی به عنوان رئیس جمهور گرجستان، تنش‌های سیاسی در این کشور شدت گرفته است. غرب و مخالفان به دلیل فشار بر دولت گرجستان هستند، اما دولت مصمم به حفظ موانع خود باقی مانده است. سالما زورشویلی رئیس جمهور پیشین با اعلام مخالفت با نتایج انتخاب ریاست جمهوری و پارلمانی اخیر از ترک اقامتگاه ریاست جمهوری خودداری کرده است، در حالی که دولت استقلال خود را در برابر فشارهای خارجی حفظ میکند. جامعه گرجستان در چالش بسابقه میان قدبندی سیاسی و نفوذ خارجی گرفتار شده است. مراسم تحلیف میخائیل کاولاشویلی قرار است در تاریخ 29 دکبر برگزار شود. نخست وزیر گرجستان تأکید کرد که در این روز زورشویلی مجبور به ترک اقامتگاه رئیس جمهوری خواهد بود و این مکان به رئیس جمهور منتخب واگذار خواهد شد. رئیس جمهور گرجستان از اتحادیه اروپا خواسته است تا از احریم‌های بیشتری برای حمایت از معترضان استفاده کند. تحریم‌های سیاسی غرب ضد گرجستان تاکنون نتایج مورد انتظار را به همراه نداشته است. تفلیس معتقد است که سیاست خارجی مستقل گرجستان باعث نارضایتی محافل سیاسی غرب شده است و به همین دلیل آنها از همه ابزارهای ممکن برای کودتا در گرجستان استفاده می کنند. کارشناسان سیاسی بر این باورند که آغاز دوران ریاست جمهوری میخائیل کاواشویلی رئیس جمهور منتخب و فرایند انتقال قدرت می تواند به نقطه عطف در تحولات سیاسی این کشور تبدیل شود. از دیگر سو مذاکرات صلح میان باکو و یروان علارغم تلاش‌های زیاد هنوز به سرانجام مشخص نرسیده است. جمهوری آذربایجان با تکرار شروط خود برای امضای توافقنامه صلح با ارمنستان از جمله اصلاح قانون اساسی و خروج ناظران اتحادیه اروپا اعلان کرد که استدلال‌های یروان قانع کننده نیست. اگرچه طرفین از توافق بر سر 90% متن توافقنامه و 15 ماده از 17 ماده آن خبر می دهند، اما مفاد باقی مانده به گره کور اصل مذاکرات تبدیل شده و دستیابی به توافق در مورد آنها تاکنون ممکن نشده است. یکی از این مفاد درخواست باکو از یروان برای اصلاح قانون اساسی و حذف ادعای اراضی ضد جمهوری آذربایجان از آن است. علیو پیشنهاد دولت ارمنستان مبنی بر امضای بخش‌هایی که تاکنون در مورد آنها توافق شده و موکول کردن مفاد مورد اختلاف به مراحل بعدی را کاملا غیر واقع بینانه می داند و تأکید کرده است که هیچ سابقه از چنین روی کرده وجود ندارد. دیدارهای فشرده نظامیان ارشد جمهوری آذربایجان و ترکیه نگرانی ها درباره احتمال اقدامات نظامی ضد ارمنستان در صورت عدم پذیرش خواسته های باکو در مذاکرات صلح را افزایش داده است. باکو به دنبال حمایت ترکیه برای تحمیل خواسته های خود به ارمنستان است. مخالفت جمهوری آذربایجان با حضور هیئت نظارتی اتحادیه اروپا در ارمنستان به مانع جدید در روند صلح میان دو کشور تبدیل شده است. باکو معتقد است که این هیئت نه تنها در حل اختلافات کمکی نمی کند، بلکه باعث تشدید تنش ها و دخالت غرب در قفقاز جنوبی می شود. در همین حال روسیه به دنبال سیاست های غربگرایانه و عدم پرداخت بدهی ارمنستان به سازمان پیمان امنیت دست جمعی این کشور را به محرومیت از حق رأی و اقدامات اقتصادی تهدید کرد. ارمنستان در یک سال گذشته از شرکت در رزمایش های برنامه ریزی شده سازمان پیمان امنیت دست جمعی خودداری کرده و مشارکت خود در دیگر فعالیت های آن را متوقف کرده است. اما نقطه پایانی این موضوع را سخنان اخیر پشینیان در پارلمان ارمنستان گذاشت. او با بیان اینکه بازگشت ارمنستان به سازمان پیمان امنیت دست جمعی به طور فزاینده دشوار و تقریبا غیر ممکن شده است گفت، ما ارمنی ها نه در مذاکرات و نه در تصمیم گیری ها شرکت نمی کنیم، اما از حق ویتوی خود نیز استفاده نمی کنیم، زیرا دیگر خود را در سازمان پیمان امنیت دست جمعی نمی بینیم. بگذارید هرچی میخواهند تصمیم بگیرند. روابط ارمنستان و روسیه در دشوارترین مرحله تاریخی خود قرار دارد و ارمنستان علارغم گرایش به غرب هنوز جایگزین برای روسیه پیدا نکرده است. این در حالی است که روسیه مصمم به حفظ نفوذ خود در قفقاز و مقابله با غرب است. در سالهای اخیر روابط مسکو و یروان به یکی از موضوعات اصلی بحث گیاپولیتیکی در منطقه قفقاز جنوبی و فراتر از آن تبدیل شده است. کنفرانس اخیر در یروان که به روابط روسیه و یروان اختصاص داشت، بار دیگر عمق بحران میان دو کشور را نشان داد. در این کنفرانس که با عنوان ارمنستان و روسیه در شرایط بازسازی جهانی و منطقه‌ای درس ها و انتخاب های استراتژیکی برگزار شد، کارشناسان هر دو طرف به این نتیجه رسیدند که روابط روسیه و ارمنستان در دشوارترین مرحله تاریخی خود قرار دارد. کرملین دیپلمات های روسی و نخبگان سیاسی این کشور به اتفاق اعلام میکنند که روسیه قصد ترک قفقاز جنوبی را ندارد.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
رهبری انقلاب ملت ایران مزدوران امریکا را لگدمال خواهند کرد. توسعه همکاری های بین پارلمانی بین تاجیکستان و چین. همکاری های تاجیکستان و ایران در زمینه انرژی در دوشنبه. و برگزاری اولین همایش رودکی و پیوندهای فرهنگی ایران و تاجیکستان با میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد. با نام یاد خدا، سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. حضرت آیت الله خامنه ای در دیدار جمع از مداحان اهل بیت علیه السلام گفتند یک عنصر آمریکایی در لفافه میگوید هر کی در ایران اختشاش کند ما کمکش میکنیم. احمق ها بوی کباب شنیدند. ملت ایران هر کسی را که مزدوری آمریکا را در این زمینه قبول بکند در زیر گام های خود لگدمال خواهند کرد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما در خجسته سال روز میلادی با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و نیز سالگرد ولادت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، جمع از مداحان اهل بیت علیه السلام با رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند. ایشان در این دیدار تاکید کردند برنامه آمریکا برای تسلط بر کشورها یکی از دو چیز است، یا ایجادی استبداد یا هرج و مرج و اختشاش. ملت ایران هر کسی را که مزدوری آمریکا را در این زمینه قبول بکند در زیر گام های خود لگدمال خواهد کرد.
من حدود شاید 2 هفته قبل توی سخنرانی همینجا گفتم برنامه آمریکا برای تسلط بر کشورها یکی از دو چیزه، یا ایجاد یک حکومت فردی استبدادی که برن باش بسازن حرف بزنن منافع کشور رو تقسیم کنن بین هم، یا این اگر این نشد هرج و مرج اقتشاش. در سوریه به اقتشاش منتهی شدن، هرج و مرج به وجود آوردن. حالا به خیال خودشون احساس پیروزی میکنن آمریکایی‌ها، رژیم صهیونیستی و کسانی که با اینا همراهن. اینا احساس میکنن به پیروزی رسیدن و به گزافه گویی افتادن. خاصیت عهد شیطان هم همینه که وقتی احساس میکنن پیروز شدن اختیار زبانشون از دستشون خارج میشه، گزافه میگن، حرف مفت میزنن. اینا امروز به حرف مفت افتادن. یک عنصر آمریکایی از مسئولین آمریکایی جزء گزافه گویی هاش یکی اینه که ما مجموعه از حرفش این تصریح نمی کنه به این، اما حرفش اینه در لفافه بیان میکنه، اما کاملا روشنه که این رو داره میگه. میگه هر که در ایران اغتشاش کنه ما کمکش میکنیم. احمق ها بوی کباب شنیدن.
آمریکا! ایشان افزودند مرتب میگویند که جمهوری اسلامی نیروهای نیابتی خودش را در منطقه از دست داد. این هم یک غلطی دیگر. جمهوری اسلامی نیروی نیابتی ندارد. یمن می جنگد چون با ایمان است. حزب الله می جنگد چون قدرت ایمانی او را به میدان می کشاند. حماس و جهاد اسلامی می جنگند چون عقیده شان آنها را وادار به این کار می کند. اینها نیابت از ما ندارند. ما اگر یک روز بخواهیم اقدام بکنیم، احتیاج به نیروی نیابتی نداریم. رهبر انقلاب در بخش پایانی سخنان خود فرمودند فردای منطقه از امروز منطقه به لطف الهی بهتر خواهد بود. توسعه همکاری های بین پارلمانی بین تاجیکستان و چین مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مؤسسه ببخشید معصومه مومنی معاون رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان یکشنبه با چینجو معاون بخش بین المللی کمیته مرکزی حزب کمونیست جمهوری خلق چین دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار تاکید شد که روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تاجیکستان و چین در سطح بالا قرار دارد که امکان اجرای توافقات قبلی را فراهم میکند. در این دیدار از روند مثبت همکاری های بین پارلمانی و گسترش روابط بین نهادهای قانونگذاری دو کشور ابراز رضایت شد. در این دیدار گسترش روابط همکاری در چارچوب سازمان تاثیرگذار مانند سازمان همکاری شانگهای و سایر سازمان های بین المللی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. وضعیت کنونی و چشمانداز همکاری های دو جانبه جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران در حوزه انرژی در دیدار دلیر جمعه وزیر انرژی و منابع آب جمهوری تاجیکستان با نمایندگان گروه فراب و شرکت سنگاب جمهوری اسلامی ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت. با گزارش خاور به نقل از وزارت انرژی و منابع آب جمهوری تاجیکستان در این دیدار که در شهر دوشنبه برگزار شد جانبها دیدگاه های خود را در مورد فعالیت نیروگاه آبی سنگتوددو پیشنهاد کردند. تأکید شد که این دیدار گام محکم در زمینه نهایی کردن موضوعات موجود و تقویت همکاری های دو جانبه مفید است. نارضایتی از گرانی ها و ناتوانی ترامپ در کاهش قیمت ها. نظرسنجی جدید در امریکا حکایت از این دارد که 73% مردم این کشور از بالا بودن هزینه های زندگی و گرانی ها ناراضی هستند. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
نارضایتی 73% از مردم آمریکا از هزینه‌های بالای زندگی و گرانی‌ها. این را تازه‌ترین نظرسنجی مشترک مؤسسه آمریکایی ایپسوس و خبرگزاری رویترز نشان می‌دهد.
قیمت‌ها وحشتناکه. خیلی بالاست. خیلی بالا. اجاره ارزان‌ترین خونه 2-3000 دلاره. و به هر چی نگاه می‌کنی قیمت‌ها حسابی رفته بالا.
Oh my god. Things are not
قیمت ها خیلی بالا رفته. اصلا مثل قبل نیست. گرانی ها نفسمونو بریده.
ترامپ در دوران تبلیغات انتخاباتیش بارها وعده داده بود که قیمت ها را پایین خواهد آورد. اما او در مصاحبه اخیرش با نشریه تایم از این وعده عقب نشینی کرد.
علت این که خیلی از مردم به شما رأی دادند قیمت‌های بالای به ویژه مواد غذایی خاربار بوده. اگر این قیمت‌ها پایین نیاد این به معنی شکست ریاست جمهوری شما نیست؟
فکر نمی کنم، ولی من میخوام که پایین بیارم. اما وقتی که قیمت چیزی بالا رفته باشه پایین آوردنش خیلی سخته. میدونی خیلی سخته.
بخش قابل توجهی از جامعه آمریکا معتقدند که گرانی‌ها و مشکلات معیشتی کنونی آنان با تغییر رئیس جمهور برطرف نمی‌شود. ضمن اینکه آنان ترامپ را هم برای رفع این مشکل ناتوان می‌دانند.
اینطور نیست که ترامپ بتونه مشکلات اقتصادی ما رو حل کنه. نه، اقتصاد حسابش جداست و الان دیگه اقتصاد امریکا مثل گذشته نیست.
ترامپ از نظر من یه آدم اشتباهیه. اصلا نسبت به اون اعتماد و احساس خوبی ندارم. وضع قیمت ها هم الان ترسناکه، اما قطعا این وضع با تغییر رئیس جمهور عوض نمیشه. مشکلات اقتصادی ما اساسیه.
نظرسنجی جدیدی که تلویزیون فاکس نیوز آمریکا درباره احساس مردم این کشور از انتخاب مجدد ترامپ انجام داده، حکایت از این داره که حدود 40% مردم آمریکا به خاطر دوباره رئیس جمهور شدن ترامپ افسرده و عصبانی هستند و حدود نیمی از آنان هم اعلام کردند که از این بابت ترس و دلهوره دارند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی سرای خراسان با ما همراه باشد. معاون مدیر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه فردوسی مشهد از برگزاری همایش رودکی و پیوندهای فرهنگی ایران و تاجیکستان در 5 دی ماه برابر با 25 دکبر به میزبانی این دانشگاه خبر داد. حمیدرضا دانشناری اظهار داشت همایش رودکی و پیوندهای فرهنگی ایران و تاجیکستان اولین همایش در راستای گفتگوهای فرهنگی بین این دو کشور است و با توجه به اینکه در دانشگاه فردوسی مشهد اراده و عزم در جهت تقویت ارتباطات با کشورهای همسایه و منطقه به ویژه کشورهای همسایه شمالی دارد، در گام اول به سراغ هموطنان فرهنگی و همزبانان خود در تاجیکستان رفتیم و ادامه داد. در گفتگوهای فرهنگی بین دو کشور بهترین پیوند دهنده میان فرهنگ ایران و تاجیکستان را رودکی پدر شعری فارسی یافتیم که از شخصیت‌های بسیار اثرگذار در حوزه شعری فارسی است و به همین دلیل محور این همایش را رودکی قرار دادیم تا باب برای افزایش ارتباط فرهنگی بین ایران و تاجیکستان باشد. دانشناری عنوان کرد این همایش روز چهارشنبه در دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود. اختتامیه همایش رودکی و پیوندهای فرهنگی بین ایران و تاجیکستان با حضور دکتر سیمایی صراف وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری در تالار رودکی برگزار خواهد شد و اضافه کرد برنامه افتتاحیه از ساعت 8 تا 10 روز چهارشنبه است که در این همایش 3 نشست علمی با عنوان رودکی و پیوند فرهنگی ایران و تاجیکستان، رودکی و رویکردهای تاریخی ایران و تاجیکستان و بازتاب آثار رودکی در شعر شاعران فارسی برگزار و در ادامه یک نشست شعرخوانی با حضور استادان و دانشجویان از دو کشور برگزار خواهد شد. معاون مدیر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه فردوسی مشهد اضافه کرد 6 استاد از کشور تاجیکستان توسط مدیریت همکاری های علمی بین المللی دانشگاه دعوت شدند. دانشناری عنوان کرد کتاب تحت عنوان یادی شعری رودکی آید همه و عنوان فرعی بررسی روزگار آدم و شعرا و آثارش اثر زنده‌یاد اعلی خان افسحزاد استاد بزرگ تاجیکستانی را رونمایی خواهیم کرد و گفت در روز پنجشنبه دیدار از کتابخانه آستان قدس رضوی و آرامگاه فردوسی خواهند داشت. برای هیئت تاجیکی روز جمعه بازدید از آرامگاه خیام عطار و توری نیشاپور در راستای آشنایی با فرهنگ و ادب نیشاپوری در نظر گرفته‌ایم. در روز دوشنبه در پایتخت حاضر شده و سپس به کشور خود باز می‌گردند. چشم پوشی آمریکا از عنوان تروریست برای جولانی. هیئت آمریکایی پس از دیدار با رئیس هیئت تحریر الشام که دمشق را در کنترل دارد از لغو جایزه خبر داد که برای بازداشت ابو محمد الجولانی تعیین شده بود. در این دیدار مباحث از جمله آینده روابط آمریکا با حکمرانان جدید در سوریه و همچنین سرنوشت کردها در این کشور مطرح شده است. گزارش خبرنگار صدا و سیما.
به ابو محمد جولانی مشهور است. پیشتر سرکرده جبهه النصره شاخه القاعده در سوریه بود، اما پس از مدتی از القاعده جدا شد و در سال 2017 با ائتلاف با دیگر گروه‌ها هیئت تحریر الشام را تشکیل داد. حالا که زمام قدرت را در سوریه در دست دارد، ترجیح می‌دهد او را به نامی خطاب کنند که پدر و مادرش بر او گذاشتند، احمد الشهر. از وقتی وارد دمشق شده سرش گرم مصاحبه با رسانه‌های مختلف است. او که زمانی برای سرش جایزه تعیین شده بود، حالا با هیئت‌های مختلف دیدار می‌کند. هیئتی از آلمان یا انگلیس. آخرین مهمانش اما هیئتی از آمریکا بود، کشوری که برای دستگیریش پاداش 10 میلیون دلاری تعیین کرده بود.
آیا هنوز جایزه 10 میلیون دلاری برای جولانی پابرجاست یا نه؟
بله هست. فرض کنیم یکی دستگیرش کنه و تحویل پایگاه آمریکایی‌ها بده. 10 میلیون دلار نصیبش میشه.
من نمیخوام درباره شرایط فرضی صحبت کنم، اما جایزه سر جاش هست.
مقامات دولتی نمیتونن جایزه رو بگیرن؟ منظورم هیئتی هست که با جولانی دیدار میکنه. میتونن جایزه رو بگیرن؟
اما اعتبار صحبت‌های سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تنها 24 ساعت بود. باربارا لیف، دستیار وزیر امور خارجه آمریکا، بلافاصله پس از دیدار با جولانی خبر از برداشته شدن این جایزه داد.
ما همچنین درباره فعالیت گروه‌های تروریستی در سوریه صحبت کردیم و احمد شر متعهد شد این گروه‌ها تهدیدی برای منافع آمریکا نخواهند بود.
منافعی که شاید مهمترینش ادامه حضور نظامی آمریکا در شرق سوریه و تسلط بر منابع نفتی این کشور است. آمریکایی‌ها همچنین با جولانی درباره تأمین منافع نیروهای کرد همپیمانشان در سوریه هم توافق کردند. آزاده طاهری، خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. ایران اخیراً در 19 جلسه کمیته بین دولتی حفاظت از میراث فرهنگی ناملموس در پاراگوای موفق به ثبت پرونده مهارت ساختن و نواختن رباب با مشارکت کشورهای افغانستان، تاجیکستان و ازبکستان شده است. رباب که اخیراً در میراث فرهنگی ناملموس ثبت شده است، سازی است که در بین بلوچ‌ها رواج دارد و به نوع سازی محبوبی این مردم است. این ساز با نام پارسی رواوه بیش از 1000 سال خدمت دارد. همکاری تاجیکستان و عربستان سعودی در زمینه حفظ حقوق بشر در ریاض مورد بررسی قرار گرفت. در تاریخ 19 دکبر امید بابازاده کمیسر حقوق بشری جمهوری تاجیکستان با دکتر هلا توایجری رئیس کمیسیون حقوق بشر عربستان سعودی در شهر ریاض دیدار و گفتگو کرد. با گزارش خاور به نقل از سفارت جمهوری تاجیکستان در عربستان سعودی، در این دیدار موضوعات مورد علاقه طرفین از جمله راهکارهای تقویت همکاری ها در زمینه حفظ حقوق بشر و تبادل تجربیات در این زمینه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در پایان این دیدار یادداشت تفاهم بین کمیسر حقوق بشر جمهوری تاجیکستان و کمیسیون حقوق بشر پادشاهی عربستان سعودی امضا شد. جشن یلدا به سبک کشورهای فارسی زبان در ترکیه. آیین شب یلدا با مشارکت سفیران و نمایندگان فرهنگی و هنرمندان ایران، تاجیکستان و افغانستان در ترکیه برگزار شد. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از انکاره.
دانشگاه آنکارا و آیین گرامی داشته یلدا برگرفته از فرهنگ کهن کشورهای فارسی زبان، ایران، افغانستان و تاجیکستان.
شب یلدا در تاریخ، فرهنگ و ادبیات ترکیه هم جای دارد. هرچند به پای جشن یلدای ایرانیان و کشورهای فارسی زبان نمیرسه، اما ما هم این فرهنگ سنتی را جشن میگیریم.
شب یلدا مبارک باشه.
میوه های سرخ و شم و شیر و داستان و قصه همونطور که در ایران و تاجیکستان هست، همونطور در افغانستان نیز تجلی میکنیم. ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو همراه نمایی.
جشن یلدا امسال در آنکارا پایتخت ترکیه با حضور سفرا، شخصیت‌ها و هنرمندان کشورهای فارسی زبان منطقه با همکاری رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران و اساتید و دانشجویان زبان فارسی ترکیه‌ای برپا شد.
سال گذشته و امسال کشورهای افغانستان و تاجیکستان مشارکت کردند. امیدواریم که در سالهای بعد بتونیم کشورهای دیگه‌ای که در این حوزه هستن مشارکت بدیم.
مردمان سرزمین آناتولی هم از دیرباز با اقتباس از فرهنگ کشورهای همسایه شب یلدا را در تاریخ فرهنگ سنتی خود جای دادن.
این برای دومین بار است که جشن یلدای ایرانی، افغانی و تاجیکی در ترکیه برگزار می شود. حمید کامنی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
شنونده اخبار ورزشی باشد. هفته 13 لیگ برتری فوتبال، شکست پرسپولیس مقابل میسی رفسنجان. شاگردان گاری دو در دیدار خانگی از هفته 13 لیگ برتر فوتبال ایران برابر مهمان خود مثل رفسنجان نتیجه را واگذار کردند. پرسپولیس با این شکست 23 امتیازی شد و برده چهارم جدول ردبندی رفت و مثل رفسنجان هم با کسب 3 امتیازی این بازی در جدول 13 امتیازی شد و در مکان 13 جای گرفت. سید مهدی رحمتی سرمربی تیم فوتبال هوادار پس از شکست مقابل نساجی از هدایت این تیم استعفا کرد و باشگاه تهرانی با این استعفا موافقت کرد. با پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در ادامه گزارشی ویژه را میشنوید.
دخالت های پیوسته غرب و امریکا در امور کشورهای مختلف دنیا هر از گاهی موجب بروز نارضایتی ها و مخالفت های با این گونه سیاست های امریکا در کشورهای گوناگون جهان می شود. از جمله در طی سالهای اخیر خبرها و گفتگوهای زیادی پیرامون دخالت های امریکا در امور داخلی هند منتشر شده بودند. البته مقامات امریکایی این گونه اقدامات را در راستای مناسبات با کشور هند قلمداد می کردن، اما در پس پرده گویا حوادث دیگری در جریان بوده است. و تازگی و در ادامه مناقشات میان دهلی نو و واشنگتن، حزب حاکم هند وزارت امور خارجه و عنصرهای دولتی در امریکا را به تلاش برای بی‌ثبات کردن هند و همکاری با حزبهای مخالف دولت متهم کرد. بی جی پی که حزب نارندا مودی نخست وزیر هند است با انتشار بیانیه وزارت امور خارجه و عنصرهای صاحب نفوذ در امریکا را که جنبه های کلیدی سیاست دولتی را در کنترل دارند با تلاش برای بی‌ثبات کردن هند متهم کرد. اگرچه هند از نظر سنتی متمایل به مسکو بوده است، اما در دو دهه اخیر گام های جدی برای توسعه رابطه با غرب به خصوص امریکا برداشته، با این هدف که تحریم های نظامی غرب ضد هند بیکار شوند. در این حال دهلی نو و واشنگتن در دو دهه اخیر عهده‌دار شدند بر رغم برخی اختلافات و عامل های تنش‌زا رابطه های خود را بیش از پیش تقویت کنند. ولی اکنون از دیدگاه حزب حاکم هند، امریکا با حمایت از حزب مخالف کنگرس یا کنگره در پی ضعیف کردن دولت و شخص نارندا مودی نخست وزیر هند بوده است. حزب حاکم هند پیشتر نیز با انتشار بیانیه راول گاندی رهبر حزب کنگره، جورج ساروس میلیاردر 92 ساله آمریکایی و پروژه گزارشدهی جرایم سازمان یافته و فساد آمریکا را به حمله به مودی متهم کرده بود. حزب حاکم هند در بیانیه نو خود بعد گزارش یک رسانه فرانسوی نیز استناد کرده که مدعی است پروژه گزارشدهی جرایم یا قانون شکنی های سازمان یافته و دیگر فساد توسط آژانس توسعه بین المللی امریکا یوسایت شخصیت های دولت پنهان غرب مانند جورج ساروس تامین مالی شده است. به اعتقاد حزب بی جی پی دولت پنهان امریکا اهداف روشنی برای بی‌ثبات کردن هند با هدف قرار دادن و تضعیف نارندا مودی دارد و همیشه وزارت امور خارجه ایالات متحده پشت این دستور کار قرار داشته است. پروژه گزارشدهی جرایم سازمان یافته و فساد به عنوان یک ابزار رسانه‌ای برای اجرای برنامه دولت پنهان عمل کرده است. اخیراً یک گروه رسانه‌ای تحقیقاتی فرانسوی فاش کرده است که 50% بودجه پروژه گزارشدهی جرایم سازمان یافته و فساد به طور مستقیم از وزارت امور خارجه آمریکا تأمین می شود. اکرم علی وحیدی کارشناس مسائل نیمجزیره هند در زمینه مناسبات واشنگتن و دهلی نو چنین می گوید.
اگر شرایط همین طور پیش بره، یعنی همین چیزی که الان هست، به این روال بریم جلو، هند قطعا میاد سراغ ایران، چون ارتباطاتش با روسیه هم همچنان برقراره و ارتباطات خوبی هم داره. حتی زمانی که آمریکایی‌ها میان هند رو تهدید میکنن که اگر با روسیه بخوای مثلا مبادلاتی داشته باشی تحریمت میکنیم، اینا سامانهای S-400 روسی رو میخرن. تو قضیه جنگ روسیه و اوکراین میاد کنار روسیه میسته. حتی اون جاهایی که میتونست علیه روسیه اقداماتی انجام بده که به نفع آمریکایی‌ها و به نفع اوکراینی‌ها هست، هند تقریبا در کنار روس‌ها میسته. آمریکا با یک چالش جدی مواجهه. یک مثلث قدرت ایران، چین و روسیه در برابرش قرار گرفتن که هند به دو تا از اضلاع این مثلث وابستگی داره. وابستگیش به ایران همین کریدور هست که از کریدور شمال جنوب ما هست که بندر چابهار اگر توسعه پیدا بکنه، خب روسا هم تمایلاتی داشتن، وارد شدن، تو بحث کریدورها به ما نیاز داره برای اینکه به روسیه برسه، برای اینکه به آسیای مرکزی برسه، برای اینکه به اروپا برسه. خب این امکان در همکاری با ایران و روسیه بیشتر میسره تا اینکه بیاد با آمریکایی‌ها وارد بشه. آمریکایی‌هایی که چشم دوخته بودن به این کریدور عرب مد، که اگر این کریدور عرب مد راه اندازی بشود، خب هند نیاز به ایران نداره، میاد از طریق این 3-4 تا کشور وارد اروپا میشه، از این طرف ایران رو دور میزنه، از اون طرف اگر این کریدور شمال جنوب یا کریدوری که چینی‌ها مد نظر دارن تو ایران شکل نگیره، بحث ایران حراسیش از یک طرف، بحث تضعیف بنیه‌های اقتصادی و تحریم‌ها از یک طرف، بحث دل سرد کردن طرف‌های مقابل از یک طرف، بحث این که چین بیاد از یک مسیر جایگزین وارد دریای خزر بشه، وارد باکو بشه، همه اینها مطرح میشه که ایران دور زده بشه، چون دشمنی اصلی در این منطقه با ایرانه، ایران باید مهار بشه. بله تو حوزه اقتصادی چشم داشتی به چین دارن، هند رو مقابل چین قرار دادن، روسیه رو در باتلاق اوکراین هم گرفتار کردن. ببینید اندیشمندان آمریکایی درباره این مسائل چی گفتن. میگه واشنگتن باید کاملا آگاه باشه که تمایل هند به همکاری با ایالات متحده ناشی از شرایطه، دقت کن، نه اعتقاد و باور، و در نتیجه میتونه به سرعت ناپدید بشه. یعنی این هند نمونه دیگری از چین است، همه همینن، دنبال منافع خودشونن، بسته به شرایط داره. اگر شرایط در کریدور عرب مد مهیا شد، باشه سلم نمیاد، از اینجا میره. اما وقتی میونه یمنی ها دریای عربو میزنن، اقیانوس هند رو میزنن، مدیترانه رو تهدید میکنن و جدیدن گفتن اهدافی رو خواهیم زد که به ذهن هیچ کس نرسه، خب هند مگر دیوانه است بیاد از این مسیر پرخطر و پر ریسک عبور کنه؟ بستگی به شرایط داره. برگردیم به جمله این کارشناس آمریکایی، میگه تمایل هند به همکاری با ایالات متحده ناشی از شرایطه، نه اعتقاد و باور. یعنی یک شریک استراتژیک نیست، مثل رابطه ایران و یمن نیست، مثل رابطه ایران و حزب الله نیست، در نتیجه میتونه به سرعت ناپدید بشه.
اکنون این سوال مهم مطرح است که دولت هند که متمایل به آمریکا است، چرا با سیاست بی‌ثبات سازی واشنگتن روبرو شده است؟ برای پاسخ به این سوال باید به دو مسئله مهم اشاره کرد. اول اینکه حزب بی جی پی متعلق به هندواست که سیاست قدرت محوری را حتی در برابر متحدان در غرب دنبال می کند. موضوع دوم، بی توجهی دولت هند به هشدارهای آمریکا در مورد فاصله گرفتن از روسیه در جنگ اوکراین است. نخست وزیر هند در سالهای اخیر با در پیش گرفتن سیاست مستقل از آمریکا با رابطه های خود با روسیه، بخصوص در بخش انرژی، ادامه داده است. در همین راستا بود که سفرهای متقابل میانی رهبران عالی رتبه روسیه و هند به کشورهای یکدیگر انجام گرفت و در سفر اخیر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به هندوستان یک پروژه چند میلیارد دلاری گسترش همکاری ها بخصوص در بخش تامین منابع انرژی و زیرساخت ها از جمله در مسئله نیروگاه هسته‌ای توسط روسیه میان دو طرف به امضا رسید. این حرکت‌ها و اقدامات با ناخشنودی غرب در برابر سیاست‌های دولت هندوستان روبرو شده است. به ترتیب به نظر می‌رسد که آمریکا که همیشه نگران قدرت‌گیری کشورهای مستقل است، در پی ایجاد فشار بر حزب حاکم هند از طریق تقویت حزب مخالف در این کشور می‌باشد. این تلاش‌ها در راستای برجسته‌تر شدن نقش هند یا هندوستان در سازمان‌های بین‌المللی امثال بریکس در کنار روسیه و جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش واقعیت‌های خود را نشان می‌دهند و بیانگر آن هستند که آمریکا تقویت و گسترش سیاست‌های مستقل کشورهای دنیا را بر نمی‌تابد. اما از سوی دیگر این گونه دخالت‌های آمریکا با واکنش‌ها و نارضایتی‌ها در سطح دنیا روبرو شده و بیش از پیش موجب تضعیف جایگاه آمریکا در سطح بین‌المللی می شود. استفاده کشورهای مختلف به ویژه در حوزه بریکس از پولهای ملی در مبادلات و مناسبت‌های اقتصادی به جای دلار از جمله این گونه اقدامات است که در طی سال‌های اخیر بیش از پیش شاهد آن هستیم.
یاران همراه، در پایان مجمع خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. رهبری انقلاب: ملت ایران مزدوران امریکا را لگد مال خواهند کرد. توسعه همکاری های بین پارلمانی بین تاجیکستان و چین. همکاری های تاجیکستان و ایران در زمینه انرژی در دوشنبه. و برگزاری اولین همایش رودکی و پیوندهای فرهنگی ایران و تاجیکستان با میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاس گذاریم. تا فرصت دیگر، خدا یار و نگهدار.
دارم منو دارد دل داغی داغی.